nazar arman de arman duniya fani da
سلام و صبح سه‌شنبه تان بخیر. از رادیو آزادی اول آخرین خبرها. بر اساس گزارش‌ها، گفتگوهای نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در استانبول روز گذشته پس از سه روز بی نتیجه پایان یافت. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که با وجود میانجیگری مقام‌های ترکیه، دو طرف تا پایان روز گذشته به توافق دست نیافتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز دوشنبه گفت گفتگوها همچنان ادامه دارد، اما افزود تا پیش از پایان نشست نمیتوان درباره نتایج آن پیش بینی کرد. مجاهد تاکید کرد که تنها راه حل تنش اخیر با پاکستان، گفتگو درک متقابل است. بیشتر تا لحظات دیگر. دفتر صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که کمیته بین المللی صلیب سرخ جسد یکی دیگر از گروگان‌های اسرائیلی را از غزه به اردوی این کشور تحویل داده است. در بیانیه دفتر صدر اعظم اسرائیل آمده است که در صورت تایید هویت این جسد، شمار گروگان‌های کشته شده اسرائیلی در غزه به 12 تن خواهد رسید. گروه حماس که در حمله ماه اکتبر 2023 حدود 250 نفر را گروگان گرفته بود، میگوید به دلیل ویرانی گسترده در غزه بر اثر حملات اسرائیل، یافتن باقی گروگان‌ها دشوار شده است. اما سخنگوی اردوی اسرائیل روز یکشنبه گفت که حماس می‌داند اجساد گروگان‌های باقی مانده در کجا هستند. حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، امروز در نخستین دیدار خود با صدر اعظم جدید ژاپن سانا تاکایچی گفت واشنگتن و توکیو در قوی‌ترین سطح متحد هستند. ترامپ که در آغاز سفر آسیایی خود وارد توکیو شده، در دیدار با تاکایچی در اقامتگاه صدر اعظم گفت افتخار می‌کند در نخستین روزهای کاری یکی از بزرگترین صدر اعظمان ژاپن را ملاقات می‌کند. تاکایچی هم با تاکید بر پیوند دو کشور گفت می‌خواهد عصر طلایی تازه‌ای در اتحاد ژاپن و آمریکا ایجاد کند. این دیدار در حال انجام می‌شود که ترامپ در تلاش است پیش از گفتگو با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، درباره توافق تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان موضع واشنگتن را تقویت کند. و ترکیه قرارداد به ارزش نزدیک 11 میلیارد دلار با بریتانیا امضا کرده تا 20 جت یورو فایتر تایفون خریداری کند. این توافق در دیدار صدر اعظم بریتانیا کیر استارمر با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، دیروز در انقره انجام شد و بخش از همکاری‌های تازه دفاعی میان دو کشور است. وزارت دفاع ترکیه گفته که می‌خواهد 24 جت دیگر را نیز از عمان و قطر خریداری کند. کارشناسان می‌گویند قیمت این معامله بسیار بلند و غیر عادی است. ترکیه می‌خواهد با این خرید نیروی هوایی خود را نوسازی کند و فاصله اش را با رقیبان منطقه‌ای مانند اسرائیل کاهش دهد. بیشتر در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه برنامه، در میانه تنش با پاکستان، طالبان و ایران همکاری مرزی خود را گسترش میدهند. جزئیات تا لحظات دیگر. در جهان، شرکت نفت روسی لوک آیل دارایی‌های خارجی خود را پس از تحریم‌های آمریکا می‌فروشد. و همچنان قصه جوان را می‌شنوین که اکاردیون آموخت و حال هزاران هوادار دارد.
در شهر لندن کنسرت دادیم، تقریبا 2-3 سال پیش بود، بخاطر سالگرد احمد جان. و ما مثلا او سال گذشته را در روتردام در هلند تشکیل کردیم.
همراه آزادی باشین.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
بر اساس گزارش‌ها، گفتگوهای نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در استانبول پس از سه روز بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت. روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان گزارش داده که طالبان درخواست اصلی اسلام آباد مبنی بر اقدام مشخص علیه پناهگاهی گروه‌های مسلح مخالف پاکستان در خاک افغانستان را نپذیرفته و از ارائه تضمین کتبی خودداری کردند. منابع امنیتی پاکستان گفتند که طالبان آنچه اسلام آباد خواستای مشروع می‌خواند رد کردند و پاکستان نیز موضع خود را نرم نکرده. اسلام آباد تاکید دارد که هر گونه همکاری با حکومت طالبان مشروط و اقدام کابل علیه تحریک طالبان پاکستان، شورشان بلوچ و سایر گروه‌های مسلح است. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز گفت گفتگوها ادامه دارد اما پیش از پایان نشست نمیتوان درباره نتایج آن پیش بینی کرد. او تاکید کرد که تنها راه حل تنش‌های اخیر گفتگو و درک متقابل است. این مذاکرات در حال برگزار شد که در هفته گذشته خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داده بود در صورت شکست گفتگوها جنگ آشکار میان دو کشور آغاز خواهد شد. چند پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 روابط دو کشور پرتنش شد. پاکستان طالبان را به پناه دادن به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان متهم میکند، در حالی که طالبان افغان این اتهام را رد کرده و از اسلام آباد میخواهند اختلافات را از طریق گفتگو حل کند. وزارت دفاع طالبان به تاریخ 11 اکتبر با نشر اعلامیه گفت که پاکستان حریم هوایی کابل را نقض کرده و بر غیر نظامیان در پکتیکا حملات هوایی انجام داده است. پس از آن درگیری‌های سنگین وقفه‌ای در امتداد خط دیورند میان دو طرف رخ داد که طالبان آن را حملات انتقام جویانه خواندند و هر دو طرف ادعای رساندن تلفات سنگین به یک دیگرشان را کردند. درگیری های مرزی اخیر میان دو طرف که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت باعث بسته شدن تمامی گذرگاه های تجاری در امتداد خط دیورند برای بیش از دو هفته شده که خسارات سنگین به تاجران افغان وارد کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در میان تنش با پاکستان، حال مقام‌های طالبان و ایران از گسترش همکاری‌های مرزی سخن می‌زنند. اما این همکاری‌ها چه معنایی دارد؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
در حالی که پاکستان با طالبان بر سر کنترل گذرگاه‌های مرزی و چگونگی مقابله با فعالیت گروه‌های شورشی اختلاف دارد و دو طرف مذاکرات 3 روزه در این مورد در ترکیه برگزار کردند، ایران و حکومت طالبان در تلاشند تا روابط مرزی و تجاری خود را گسترش دهند. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران و نورالله نوری، وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان، روز دوشنبه 27 اکتبر در یک نشست مشترک در کابل درباره گسترش همکاری‌ها و مدیریت سرحدات گفتگو کردند. سفارت ایران در کابل در صفحه ایکس خود نوشته است که در این نشست آنان بر برگزاری منظم دیدارهای سطح بالا برای رسیدگی به مسائل مرزی توافق کردند و مرز ایران و افغانستان را مرز دوستی و برادری خواندند. در ادامه آمده که در این نشست همچنین بر مبارزه جدی با عبور و مرور غیر قانونی، قاچاق انسان و مواد مخدر در امتداد مرز مشترک تاکید شد. به گفته سفارت ایران در این گفتگوها تصمیم گرفته شد که پروژه نوسازی و نصب علائم مرزی که 7 سال پیش متوقف شده بود دوباره سر گرفته شود. بر اساس معلومات سفارت ایران در کابل، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران در رأس هیئت یکشنبه 26 اکتبر به کابل آمده است. این در حال است که علیرضا بگدلی، سفیر ایران در کابل، در گفتگو با شهرارا، رسانه ایرانی که 3 روز قبل نشر شد، گفته که ایران قصد دارد بخشی از کالاهایی را که پیشتر از مناطق دیگر وارد می‌کرد از افغانستان وارد کند. پیشتر سید محمد عطابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، در سفرش به کابل در تاریخ 17 سپتامبر با مقام‌های طالبان درباره افزایش حجم تجارت و رفع موانع گمرکی و مرزی گفتگو کرده است. او پس از دیدار با نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت و عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان اعلام کرد که حجم تجارت میان دو کشور اکنون به بیش از 3 میلیارد دلار رسیده است. همزمان عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی طالبان یک شنبه 26 اکتبر در صفحه ایکس خود نوشته که محمد ابراهیم صدر معین ارشد امور امنیتی این وزارت برای شرکت در چهارمین نشست سازمان همکاری های اقتصادی به ایران سفر کرده است. بانک ایران هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما با آنان روابط نزدیک اقتصادی و دیپلماتیک دارد. این در حال است که اخیراً اختلافات پاکستان با طالبان بر سر کنترل گذرگاه‌های مرزی و مقابله با فعالیت گروه‌های شورشی افزایش یافته که منجر به درگیری‌ها شد و پس از برقراری آتش‌بس، مذاکرات سه روزه میان هیئت‌های دو طرف در استانبول برگزار شد. با وجود توافق بر سر آتش‌بس پس از درگیری‌ها در امتداد خط دیورند، تمامی گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان از 16 روز به این سو بسته باقی ماندند. وزارت خارجه پاکستان به تازگی گفته که تا زمان رفع نگرانی‌های امنیتی تمامی گذرگاه‌ها با افغانستان مسدود خواهند ماند. پیش از این بخش بزرگی از تجارت افغانستان به ویژه واردات کالاهای اساسی و صادرات محصولات زراعتی از طریق گذرگاه‌های پاکستان انجام می‌شد. و حالا بسته بودن گذرگاه‌ها باعث ضرر تاجران و اختلال در بازارها شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. حال در این مورد بشنویم که داره مهاجرت ترکیه از بازداشت بیش از 30,000 مهاجر افغان بدون اسناد قانونی خبر داده. اما پشت این آمار داستانهای تلخ انسانهای پنهان است که در جستجوی زندگی بهتر سر از بازداشتگاه ها در آوردن. خانواده هایشان چه میگویند و وضعیت بازداشت شدگان چگونه است؟ بیشتر در این گزارش.
ما در استانبول زندگی میکنیم، در ترکیه با چیکار کار ما یک پلیسا گرفته.
این بانو یکی از مهاجران افغان در ترکیه است که میگوید پسر کاکاش حدود 10 روز قبل از سوی پلیس ترکیه بازداشت و به کمپ‌های مهاجران انتقال داده شده است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پسر کاکایش از راه قاچاق برای کار به ترکیه آمده بود و اسناد قانونی اقامت را نداشت.
بچه کاکای ما یک نیم هفته پلیسا گرفته و به خاطر کارگری آمده بود، اسناد هم نداشت. فامیلشان پریشان است. در کابل ما در اینجا در کم بردیش جوالش نداریم، ما پریشان استیم.
اما شماری از افرادی که پس از بازداشت از سوی پلیس ترکیه و پس از مدت زندانی شدند در کمپ‌ها به افغانستان بازگردانده شدند، حکایت‌های از سختی‌های مهاجرت و پس از بازداشت در کمپ‌ها را دارند. محب یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
ما از به خاطر کارگری به ایران رفتم و از ایران بعد از راه قاچاق به ترکیه رفتم. مدت 8 ماه در ترکیه سپری کردم که بعد از پلیس افتادم و بازداشت شدم. بعد مرا به کمپ انتقال دادن که بسیار روزای دشوار سپری کردم. مهاجرین بسیار در حالت دشوار بودن. مرا کمپ 60 ما گرفت و مرا دیپورت کرد. حالا من بیکار هستم.
این نگرانی ها و مشکلات در حال مطرح می شود که به تازگی اداره مهاجرت ترکیه از بازداشت بیش از 30,000 مهاجر افغان فاقد اسناد قانونی از آغاز سال جاری تا 16 اکتبر سال روان در سراسر آن کشور خبر داده است و گفته این اداره در مجموع بیش از 122,000 مهاجر فاقد اسناد در سراسر این کشور بازداشت شدند که افغان ها بزرگترین گروه را در میان آنان تشکیل می دهند. و اساس معلومات این اداره که تحت نظارت وزارت داخلی ترکیه فعالیت می کند، سایر بازداشت شدگان شامل شهروندان ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان و یمنند. مقامات اداره مهاجرت ترکیه گفتند که این بازداشت ها بخش از سیاست گسترده حکومت ترکیه برای تنظیم ورود و حضور مهاجران غیرقانونی است و در شهرهای متعدد در سراسر این کشور انجام شده است. خبر بازداشت افغان ها در ترکیه در حال منتشر می شود که به تازگی گارد ساحلی ترکیه گفته است که جسد 16 مهاجر غیرقانونی و یک قاچاقبر پیدا شده است. آنان زمان جان باختند که قایق بادی آنها روز جمعه در سواحل ترکیه غرق شد. گارد ساحلی ترکیه افزوده که دو مهاجر دیگر نجات یافتند. یکی از نجات یافته ها که شهروند افغانستان است، با امدادگران گفته که قایق تنها 10 دقیقه پس از آن که آب در آن نفوذ کرد غرق شد و او مجبور شد 6 ساعت شنا کند تا خود را به ساحل برساند. این رویداد تازه ترین مورد از سلسله مرگ ماجران در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان است که دروازه های ورود به اتحادیه اروپا و شمار می روند. بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت IOM از آغاز سال تا کنون نزدیک به 1400 مهاجر در تلاش برای رسیدن به اروپا از طریق دریای مدیترانه جان باختند. ترکیه که در سال 2016 با اتحادیه اروپا توافق برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی امضا کرد، هم اکنون میزبان بیش از 2.5 میلیون پناهجو است که بیشترشان شهروندان سوریه و افغانستانند. بازداشت افغانها در ترکیه در حال شدت گرفته است که ماه‌های اخیر ایران و پاکستان نیز روند بازداشت و اخراج اجباری افغانها را شدت بخشیده است و روزانه هزاران نفر از این دو کشور اخراج شده و به افغانستان بازگردانده می‌شوند. بیشتر افغانها که پس از حاکمیت دوباره طالبان به دلایل مختلف از جمله بیکاری و تهدیدات امنیتی به این کشورها مهاجرت کردند، میگویند که پس از بازگشت به افغانستان با مشکلات متعدد از جمله بیکاری و مشکلات اقتصادی روبرو شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
لوکویل شرکت نفتی بزرگ روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که پس از اعمال تحریم های امریکا به دلیل جنگ اوکراین دارایی های خارجی خود را خواهد فروخت. این تصمیم در پیان اعلام شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز 30 میزان نخستین بسته تحریمی بزرگ خود علیه روسیه را اعمال کرد که دو شرکت بزرگ نفتی این کشور لوکویل و روسنفت را هدف قرار داد. آقای ترامپ گفته بود از این که مسکو حملات خود را متوقف نکرده ناامید شده و اقدام علیه این دو شرکت را تحریم های عظیم خواند. او در این حال ابراز امیدواری کرد این تحریم ها طولانی نشود و جنگ اوکراین به زودی به پایان برسد. لوک اویل در بیانیه گفت با توجه به اعمال محدودیت ها علیه شرکت و شرکت های تابعه آن، از سوی برخی کشورها شرکت قصد خود را برای فروش دارایی های بین المللی اش اعلام می کند. در این بیانیه آمده که فرایند مزایده برای فروش دارایی ها آغاز شده است. پس از مجموعه از تلاش های دیپلماتیک در سال جاری و دیدار رئیس های جمهور امریکا و روسیه در آلاسکا، تلاش ها برای پایان دادن به جنگ بار دیگر متوقف شده و نشانه ای از پیشرفت دیده نمی شود. کمی پیش از اعمال این تحریم ها، ترامپ دیدار برنامه ریزی شده دوم خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را لغو کرد. پوتین گفت این تحریم ها جدی استند اما برای نابود کردن اقتصاد روسیه که قبلا هم زیر فشار تحریم های متعدد بین المللی قرار داشت کافی نیستند. تحریم های جدید تمام دارایی های روسنفت و لوک اویل در خاک امریکا را مسدود و شرکت های امریکایی را از هر گونه همکاری تجاری با آنها منع می کند. این دو شرکت که 55% از تولید نفت روسیه را در اختیار دارند، همچنین در فهرست اشخاص و نهادهای تحریم شده وزارت خزانه داری امریکا قرار گرفتند. فهرستی که بسیاری از کشورها آن را دنبال می کنند و در دنیای تجارت به شدت از آن هراس دارند. سکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا هفته گذشته با اشاره به ادامه جنگ اوکراین گفت حال زمان توقف کشتار و برقراری آتش بس فوری است. تا زمانی که پوتین به جنگ بی‌معنا پایان ندهد، وزارت خزانه داری منابع مالی دولت روسیه را هدف قرار خواهد داد. او همچنین افزود واشنگتن برای حمایت از تلاش‌های رئیس جمهور ایالات متحده جهت پایان دادن به جنگ آماده اعمال تحریم‌های بیشتر است. واشنگتن به شرکت هایی که با این نهادهای روسی همکاری می کنند 1 ماه مهلت داده است تا روابط خود را قطع کنند. در غیر این صورت با تحریم های ثانویه روبرو خواهند شد، تحریم هایی که دسترسی آنها به بانک ها، معامله گران، شرکت های حمل و نقل و بیمه گران امریکایی را قطع می کند.
بیشتر از خبر،
موج تازه اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان ادامه دارد، اما این بار حتی کودکان هم در امان نماندند. بعضی از اونها میگن جدایی از خانواده برشان کابوس واقعی بوده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
ما به ایران ماندیم که چه قسم بتوانم دوباره برگردم پیش فامیل و فامیل ما بسیار به تشویش.
آریان نوجوانی که خانوادهش در پاکستان مانده و خودش در اوایل ماه اکتبر به افغانستان اخراج شده است. آریان 17 ساله باشنده اصلی ولایت فراست. او روز پنجشنبه 23 اکتبر داستان خود را برای رادیو آزادی چنین بیان کرد.
در پاکستان در منطقه بیابده زندگی میکردیم. در اونجا پلیس یورش برد و ما را دستگیر ساخت، برد آجیکم. چهار شب در آجیکم بودیم و ما را از طریق دورخم دیپورت کرد. خانه خیشای ما رفتم، به یک مدت خانه خیشای ما هستم همیجا. قیمت هر ویزا تقریبا $1,200 است و ما اوقدر توانایی ندارم که ویزا بگیرم بیایم و فامیل ما جانش در خطر است که بیا کنونا کابل.
منیسا کاکر وکیل مدافع پناهجویان افغان در شهر کراچی نیز تایید میکند که در کنار بزرگسالان کودکان زیر 18 سال نیز از پاکستان اخراج میشوند. او به رادیو آزادی گفت:
بله، چون این موارد بسیار زیاد است. از زمانی که روند اخراج آغاز شده، وقت پلیس کودکان را بازداشت می کند، اصلا توجه نمی کند که خانوادهشان کجاست، پدر و مادرشان کجا هستند. قبلا هم کودکان را اخراج کردند و اکنون نیز این روند ادامه دارد. مردم را از کوچه ها می گیرند و اخراج می کنند.
اما این تنها پاکستان نیست. از ایران نیز نوجوانان و کودکان بدون خانواده هایشان به افغانستان بازگردانده شدند. حفیظ الله اتشان باشنده ولایت بادغیس میگوید که در این ولایت نیز شماری از کودکانی که از ایران اخراج شدند اکنون در خانه اقارب نزدیکشان زندگی میکنند، در حالی که خانواده هایشان هنوز در آن کشور ماندند.
متاسفانه در این اواخر حکومت ایران هم یک سری مهاجرین را از کشورشان اخراج کردند که در این زمینه یک سری اطفال هم هست، خانواده و قوم قریب دارند، ولی از اقارب اصلیشان که مانند پدر و مادرشان باشه بعد اینا متاسفانه جدا گشتن و اکنون در افغانستان در یک بسرنوشتی به سر میبرند.
بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، هر انسان از روز تولد تا 18 سالگی کودک شمرده می شود. دکتر محب الاسقم، یکی از آگاهان امور تربیت کودک، میگوید که حتی جدایی کوتاه مدت کودک از خانواده او را از لحاظ روانی به شدت آسیب میزند. با باور او جدا کردن کودک از خانوادهش یک جنایت بشری است.
کله چه ماشوم له کورنۍ بیلیگی دا
وقت کودک از خانواده جدا می شود، حتی اگر برای مدت کوتاه باشد، از نظر روانی بسیار آسیب می بیند. در او احساس ناامیدی و گم شدن ایجاد می شود. احساس می کند کسی نیست که از او مراقبت کند و حمایتش نماید. به نظر من این یک جنایت بشری است که کودکان را از خانواده هایشان جدا می کنند.
یا بشری جنایت دیگر چه چوک ماشومان لکورنه نبیلوی.
به تازگی خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان به تاریخ 3 میزان گزارش داده که وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در 3 ماه گذشته به 1921 قضیه کودکان گم شده و اخراج شده رسیدگی کرده است. در این خبر آمده که این کودکان از پاکستان، ایران، ترکیه و عربستان سعودی اخراج شده بودند و پس از مدت نگهداری موقت با تلاش و هماهنگی ریاست‌های ولایتی این وزارت به خانواده‌هایشان سپرده شدند. در خبر همچنین ذکر شده که وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان برای حمایت از ایتام و کودکان بی‌سرپرست 7 تفاهم‌نامه با نهادها و بنیادهای خیریه امضا کرده است. قابل ذکر است که در ماه‌های اخیر روند بازگرداندن مهاجران از کشورهای مختلف به ویژه پاکستان و ایران شدت گرفته و در میان آن شمار زیادی از کودکان یا افراد زیر 18 سال نیز شاملند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. و حال قصه نوجوان را بشنویم که با آکاردیون دلها را می نوازه. او در آلمان اکاردیون می نوازه و آواز می خونه. چطور شد که این هنرمند نوجوان در مدت کوتاه هزاران هوادار پیدا کنه؟ در این گزارش بشنوید.
موسیقی
ساغر محبوبی نوجوان 16 ساله افغان است که آکاردیون می نوازد و همزمان آواز می خواند. او می گوید پیش از آن که 10 ساله شود نواختن آکاردیون و آوازخوانی را آغاز کرده بود.
سالهای 8 سالگی 9 سالگی شروع کردیم با نواختن آکاردیون و خودم استاد نداشتم. برای جان برای جان ما دیدن که من به حساب شوق علاقه دارم به حساب نواختن آکاردیون و همچنان آواز. بعد ما استاد گرفتم.
ساغر محبوبی می افزاید که برادرش سیار محبوبی که 18 ساله و او نیز هنرمند است در نواختن طبله و خواندن آهنگ ها او را همراهی می کند. او می گوید که هر دو نزد قسیم جوادی هنرمند افغان آموزش دیدن، اما ساغر اکنون در بخش آکاردیون نزد تنین آهنگ هنرمند افغان آموزش می بیند. این نوجوان افغان که در شهر دوسلدورف جرمنی متولد و بزرگ شده است، در کنار ادامه آموزش در مکتب فعالیت های هنری اش را نیز پیش می برد. او می گوید بر علاوه جرمنی در هالند و بریتانیا نیز کنسرت هایی داشته است.
موسیا جان همچنان در انگلستان در شهر لندن کنسرت دادیم، تقریبا 2-3 سال پیش بود باختر سالگرد احمد جان، و ما مثلا او سال گذشته در روتردام در هلند تجلیل کردیم و کنسرت بسیار خوب داشتیم. نامخلات کتاب بسیار زادتش و حساب زود فروش شدن.
ساغر میگوید که از علاقمندان آواز احمد زاهر آوازخوان فقید افغان است، زیرا به گفته او احمد زاهر هم آوازخوان برجسته بود و هم در نواختن آکاردیون مهارت داشت. او می افزاید که پیش از بازگشت دوباره طالبان به قدرت چندین بار به افغانستان سفر کرده و در آنجا نیز برنامه های هنری اجرا کرده است.
موسیا جان خوشبختانه شکر بگم خداوند لطف کرد همه امکانات بر ما داد. 4 بار افغانستان را از نزدیک ببینیم و ما وقت بسیار خاطره های خوب از کشور عزیز ما داریم، از وطن عزیز ما داریم، افغانستان عزیز. دیگه آخرین بار که سفر کردیم در افغانستان کابل بود، تقریبا 2021 بود اگه اشتباه نکنم، که اونجا زون ما را دعوت کرده بودن و برنامه های خوب در افغانستان ثبت کردیم.
ساغر محبوبی میگوید شمار زیادی از مردم او را در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند و فعالیت‌های او را می‌پسندند. به همین دلیل او و برادرش تلاش می‌کنند تا در آینده نیز برای علاقمندانشان آهنگ‌های خوب ارائه کنند.
آرزوی ما سیا جان در آینده‌ها خاتمی بود که با آهنگ‌های نو انشالله آهنگ‌های شاد دوستا را شاد بسازیم. البته که ما سیا جان آهنگ ما از خود داریم، تقریبا 10 پارچه از خود داریم، مگر آهنگ‌های بیشتر مثلا با ویدیو کلیپ، البته با ارنجمنت موسیقی بسیار عالی
ساغر محبوبی در حال هنرش را در صحنه ها و سالن های سایر کشورها به نمایش میگذارد که در کشورش افغانستان موسیقی ممنوست. در رسانه ها دیگر آهنگ نشر نمی شود. در محافل خوشی نوای ساز و موسیقی نیست و مردم و رانندگان می گویند که طالبان حتی اجازه شنیدن موسیقی را نمی دهند و آن را حرام می دانند.
و نظریات شما
ما مردم که هست بسیار مردم درافتاده ایم از ولایت اولوسویلی، یعنی امی سه شیعی که هست ما ضرورت داریم. یکی به آب خوردن بسیار به تکلیفیم، دویم که هست به امی انتان ضرورت داریم، سیوم که هست به کلینیک ضرورت داریم. جور بشین سلام ما رو به مسئولین برسانید.
ما یکی از باشندگان ولایت نیمروز هستم. چندین سال میشه که در ولایت ما به دلیل خوشسالی ها و مدیر نکردن درست خواب مردم از بیهابی بسیار زیاد رنج میبرند. پروژه بند کمال خان که در زمان شام‌الله خان ایجاد شده بود، هنوز هم به بهره برداری سپرده نشده و این مقدار سیلاب ها هم که دریای هلمن به بند کمال خان رها میشه، مقدار زیادش به طرف ایران رها میشه. ایران بدون پرداخت هیچ هزینه ای از عقابه افغانستان استفاده میکنه. مردم ما در شهر ما از خوشسالی های بسیار زیاد رنج میبرند. تقریبا در حدود 4 سال الا 5 سال در شهر ما خوشسالی پی در پی بود و اکنون که آب هست مدیریت درست نمیشه و به طرف ایران رها میشه. آیا یه حقابه حق ایران است یا حق مردم افغانستان است؟
امیدوار هستم که مسئولین توجه نمایند به خاطر ذخیره سازی آب، به خاطر ساختن کانال های درست و یک سیستم آبرسانی مناسب در سراسر افغانستان تا مردمی که به آب دسترسی ندارن بتونن به صورت درست و از آب پاکیزه و تمیز دسترسی داشته باشن. ما در خود کابل شاهد هستیم در بسیاری مناطق آب پاک وجود نداره. مردم منتظر هستن تا یک شب یا دوی شب که در نل های آبشان بیاید و بتونن از آب استفاده کنن، ولی او آبی هم که جریان پیدا میکنه مردم ازش استفاده میکنن آب پاک نیست، مجبور هستن که فیلترش کنن.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. در این برنامه محترم علی امید را با خود داریم. در مورد این که علی امید کیست، قبل از آن که در مورد او بیشتر بگوییم، با عرض سلام از او میپرسیم که علی امید کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته. آقای امید بفرمایید.
سلام به شما و سلام به تمام شنونده های خوب رادیو آزادی. من علی امید هستم، در سرای زرسنگ منطقه آبتوگگ ولسوالی پنجم ولایت بامیان زاده شدم. نام پدر من و نام ارباب جمشید خان بود.
آقای امید دروس ابتدایی و متوسط را در کجا شما فرا گرفتین؟
درسای ابتدایی را من در لیسه زرسنگ پنجم بامیان آموزش دیدم، بعد و درسای متوسطه و لیسه را در لیسه پنجاو، یعنی لیسه مرکز پنجاو. یک مقدار هم در مدارس دینی هم فرصتی بود که تحصیل کردم.
آقای امید شما دروس ابتدایی و متوسطه را در قریه خود و در ولسوالی پنجاب فرا گرفتین. زیباترین خاطرات معمولا متعلق به دوران کودکی و دوران نوجوانی است. از یک خاطره زیبای دوره کودکیتان قصه کنین.
دوران خاطرات کودکی ما همراه بود با یک شرایط ناهنگ، به خاطر که در او شرایط بعضی وقتا جنگ های تحمیلی، گاهی وقتا هم جنگ های نیابتی بود. متاسفانه ما خاطره خوبی هم داریم، خاطره بدی هم داریم. یگانه خاطره خوبی ما این است که ما دورانی که به مکتب رفتیم، مکتب محل ما مکتبی بود که متاسفانه در اون زمان نه سقف داشت، نه فرش داشت، نه میز داشت، نه چوکی. ما با اون هم بود تا هر کس از محل خانه خود با یک شوق علاقه ایش میرفت مکتب و این فرصتی بود که از قریه ها و قصبات در اونجا جمع میشدیم. استادای زحمتکش ما درس میداد، آستاز تحصیل یاد گرفتیم، تانستیم کتاب بخوانیم، گمان بخوانیم، کتابای شعر بخوانیم و اون کتاب ها خواندن یا در مراسم هایی که مهمان ها میمد در گروه سرود اشتراک میکنه. خاطرات زیبای ما همون دوران تحصیل در مکتب بودن.
آقای امید با وصف تمام دشواری هایی که در دوره آموزش ابتدایی شما دیدین، خوشبختانه شما راهتان به سوی تحصیلات عالی باز کردین. لطفا در این مورد بگوین.
من با علاقمندی خاصی که در بخش ژورنالیسم داشتم و همچنان در بخش هنر، در مکتب هم بسیار وقتا استاد هنر ما از من تقاضا میکرد که شما در تختر اصلا میکشین. من خیلی علاقه خاص داشتم. شرایط تحصیل ما همزمان با تغییر حکومت پیش آمد. در اون زمان وقتی که ما فارغ شدیم، حکومت طالبا روی کار آمده بود. باز در او شرایط خفقان آمدیم در کابل، در پنتون کابل. من در کانکور که شامل شدم انتخاب رشته هنر داشتم. خاطرات جالبتر این است که وقتی در اون زمان می دیدیم که هنر جایگاه نداره در اون حکومت، با آن هم آتش و تلاش و یا علاقمندی ما که در این رشته بود، گفتم بیا بخوانیم، تنها در تدریس استاد هم اکتفا نکنیم، اقلا ما بتونیم داشته ها را از فاکولته یا پهنزه بگیریم و خود ما به منابع ها و کتاب ها مراجعه کنیم. اونجا بود که ما در سال 1380 وارد فاکولته هنرهای زیبا در رشته گرافیک دیزاین شدیم و در سال 1383 با نمره بسیار بلند، یعنی نمره کادری، فارغ شدیم.
آقای امید از استادای با تجربه و مسلکیه که خاطره او را با خود دارین، قصه کنین.
از مکتب یا پهنتون؟
از هر دو.
از مکتب شروع میکنم. یک استاد مهربانی داشتیم که به نام مدیر حسن خان بود، خدا بیامرزش. وقتی که تعدادی آمدن در مکتب، امونجا میخواستن که درختای مکتب را پی بکنن، به خاطر که شرایط ناگوار بود، او استاد شد در مقابل سربازای او محل و گفت که اول اره از بلی ما رد شد و بعد درخت های مکتب ما از بین برده شد و بسیار وقتا تلاش میکرد برای ما، زحمت میکشد، ناداشتنی امکانات بسیار ناچیز، حتی بسیار وقتا ما فرصت بایسکل سواری در محلی ما نداشتن، بخاطر که یک قسمت پرزه بایسکل خراب میشد و امو امکانات هم نداشتن. ما نان خشک آب اونا ما را درس دادن، ما مدیون تک تک اونا در مکتب و در لیسه خود هستیم. از اونجا آمدیم در آبول، در زمان حکومت طالبان دوران اولشان استادای مهربانی داشتم، با آن هم که بسیار مانع ها بودن، اینا در خفا برای ما آموزش هایی که امارت نمیخواستن اونا رو برای ما آموزش میدادن، ما مدیونی تک تکشان هستیم. از جمله باید نامشان به بلندا یاد بکنیم، فاروق فریاد واقعا استاد مهربان بود، عالم فرهاد و همچنین نیازی صاحب، استاد عزیز صاحب، اینا هر کدامشان استادای بی‌نهایت مهربانی بودن. بعد که طالبان سقوط کرد، یک سال ما در دوران حکومت طالبان خواندم، سه سال دم در دوران جمهوریت. خوشبختانه تعداد زیادی از بانوان، دخترانی که در دورانی که طالبان دروازه های پهنتون و دانشگاه را بسته کرد، اونا هم صنفی ما شدن، باز یک عشق علاقه خاص پیدا شد و همی سه سالی که در دوران جمهوریت خواندم دوران خوب و دوران زیبایی برای ما هستند.
آقای امید، از نخستین خاطرات دوره کاریتان قصه بکنین که آغاز دوره کاری شما از کدام نقطه آغاز شد و چه کارهایی را در آغاز انجام دادین؟
در دو سه نخات کار میکردم. همزمانی که در پانتونی کابل درس میخواندیم، در یک انستیتوت فرهنگی به نام آینک از طرف کشور فرانسه تمویل میشد. مسئول او رضا دقتی و منوچهر دقتی، دو برادران اتباع فرانسه بودند و اینا تعداد استادای زیاد را استخدام کردند که بیش از 10-15 استاد از کشورهای مختلف با ما درس میدن. خاطرات زیبا از اونجا رقم میخوره. وقتی که ما در اونجا درس میخواندیم، امکانات بسیار فراهم بود، از جمله کامپیوتر، امکانات درسی، و هر بار که سفر در مناطق مختلف افغانستان می‌رفتیم برای ما کامره داده می‌شد و ما نمایشگاه‌های برگزار کردیم. اولین نمایشگاهی که توسط خود مردم افغانستان و دانشجویان از دید خود افغان‌ها برگزار شد، حضور داشتیم. و در وقتی که ما فارغ شدیم، 20 نفر از آینه، هر کدام ما با نهادهای مختلف کار می‌کردند، یک تعداد با UN کار کرد، یک تعداد با آژانس‌های خبری فرانسه و آژانس‌های مختلف یونما اینا کار کردن. از جمله من خودم با پارلمان افغانستان آمدیم. پارلمان افغانستان او وقتا هنوز وکلا تشکیل نشده بود، یک دورانش های موقت بود. در اونجا ما به حیث مسئول طرح دیزاین و همچنان فوتو ژورنالیست استخدام شدیم تا اینکه انتخابات به وجود آمد. خاطرات زیبای ما از سفر کاری ما همیست که ما هم در عدلیه و هم در پارلمان افغانستان، وقتی که اونجا رفتیم با یک آموزش مدرن، به خصوص با زبان انگلیسی آشنایی داشتم، با امکانات فیلم برداری و عکاسی به سبک استاندارد مدرن. اونجا بود که همکاران ما وقتی که ما افتخار میکرد، یک خاطره بی‌نهایت برای ما زیباست.
ولی آقای امید، شما گفتین که زمانی که تحصیل میکردین به برخی ولایت افغانستان سفر کردین و طبعا با کمره سفر کردین شما به حیث یک فوتوژورنالیست. در مورد خاطراتتان از ولایت افغانستان بگوین که به کدام ولایات سفر کردین و کدام ولایات بیشتر شما را به خود جلب کرد و شما تانستین که عکس‌های زیبا از او ولایت بگیرین.
سفر ما به ولایت های مختلف بود، از جمله بدخشان، پنجشیر، بامیان، غزنی و همچنان نورستان، سفرهای دیگه که ما داشتیم زیادتر همی سفر کاری بودن. زیباتر از بامیان نیافتم به چند دلیل. تعداد خارجا هم علاقه من بود در اونجا و خود ما هم به خاطر که از اهل دیار بامیان هستیم با بامیان آشنا بودیم، با مقدار کتاب هایی که مطالعه کردیم و خصوص در مغاره های بامیان که بالای 2000 مغاره هست، هر وقتی که من میرفتم دانه دانه مغاره ها را با مو نقاشی ها و خط هایی که در اونجا یافته بود، گرچه که تخریبم شده بود، روزها عکاسی میکردم و خصوص از بودا بسیار زیاد عکاسی کردم. و از زیبایی های بامیان اگر بریم به طرف بندی امیر، دری اژدر و یا جاهای دیگه زیبای بامیان مثل جوهرگین، اینا هر کدامش زیبایی خاصی داشتن. من زیباتر از بامیان نرفتم، گرچه ولایت های خالصان هر کدامش زیبایی خاصی داره، واقعا با ارزش هست. تا نیستم که در چند سالی که در اونجا سفر داشتم یک کلکسیونی برای خود جور کنم و تعداد او تصاویرها در روزنامه و مجلات معتبر داخلی و خارجی اقبال کام هم یافتند.
آقای امید، به یقین که شما با زادگاهتان عشق دارین. خانه عطار شور و درد است، هر کجا عشق است آنجا نیشاپور است. شما از دره اژدر و دره هاجر گفتین، لطفاً در مورد دره اژدر و خصوصا دره هاجر که از لحاظ محیط زیست و حیات وحش یک منطقه بسیار خاص در حوزه محیط زیست افغانستان محسوب میشه، بگوین.
دره اژدر و دره هاجر دو جای محل متفاوت هستن. دره اژدر که هستن یک محیطی است که تقریبا زیاد برای حیوانات و پرنده ها مساعد نیستن. بعد در اونجا هم بالا که باره یک کوی افتاده که او کوی قاعدتا از قسمت بالایشان آب فواران دارم. روایت ها و افسانه های زیاد هست که به اون نمی پردازیم. اما دره هاجر یک دره بسیار طبیعی و بکری هستند که در زمان های سابق پادشاه های زمان هم در اونجا ملنگایشان بودن و این دره یک مقدار از مسیر راه دور هستند، بسیار کم علاقه مندان در اونجا مراجعه میکنه و یک مقدار راهشان بسیار صعب العبور است. هر کی در اون دره بره مجبوره که باید از آب رد شوه و احتمالا سنگریزه هایی که از بالا میرزه هم موضوع باشه که آسیب نرسنده. به یک باور هستم که دره هاجر یکی از زیبایی ترین نقاط افغانستان را تشکیل میده. مخصوصیم که بندی امیر هم از زیبایی خاصی برخوردار است. جا حیوانات های وحشی دیده میشه با وفور، گرچند در این اواخر داشتن سلاح ها و جنگ های تحمیلی این حیات وحش را نابود کرده، با آن هم بسیار آوها و گرگ و بعضی ها باور دارن که پلنگ هم اونجا دیده شده. دیگه من خود پلنگ را چشم سر ندیدم اما آهو را دیدم.
آقای امید، گرچه شما در حال حاضر بیرون از افغانستان زندگی میکنین، اما مطمئن هستم که با دوستا، اقارب، فامیل و نزدیکایتان در ولایت بامیان در تماس هستین. برای فعلا وضعیت محیط زیست در دره هاجر، دره اژدر و سایر مناطق را که شما یاد کردین چگونه است؟ آیا شکار بی‌رویه و عدم توجه ادامه داره یا اینکه گام های برداشته شده تا محیط زیست زیبای دره هاجر حفظ شود؟ چون طوری که شما گفتین دره هاجر نه تنها میلگاه پادشاه های افغانستان بود، بلکه شکارگاه پادشاه هم محسوب می شد، به شمول شکارگاه آخرین پادشاه افغانستان محمد ظاهر شاه. چه اطلاعات دارین برای فعلا از دره هاجر؟
وقتی که من از افغانستان برآمدم 3 سال و 2 ماه میشم، 1 سال در دوران طالبان هم اونجا حضور داشتم. من چشم داشت خود در دوران طالبان یاد میکنم که وقتی طالبان تمام مناطق افغانستان را گرفت، یگانه به توجهشان و تمام حیوانات وحش و یا محیط زیست هستند، که از اون جمله ما میتونیم بگیم که در دوران حکومت طالبان هیچ گونه توجهی بر قسمت ساخت و ساز طبیعت و یا توجه بندی حالشانی و غرس درخت های مسمیر نشدن. هرچی بودن در دوران جمهوریت شدن. در دوران جمهوریت هم من زیاد رضایت مندی در قسمت حفظ محیط زیست نبودم، بلکه خیلی از افرادها، کسایی که بودن، اینا شکارهای بی‌رویه داشتن، گرچند قانون او زمان ممنوع کرده بود. در دوران فعلی که دوستا گزارش و روایت ها که دارن اصلا کسی توجه برای انسان نمیکنه، چی برسه به حیوانات. متاسفانه در این شرایط پرندگان نادر و یا حیوانات نادر آسیب های زیاد رسنده. اگر به این شکل رویه ادامه پیدا کنه، من مطمئنم به زودی نسل اونا منقرض خواهد شد. با تاسف.
آقای امید، چون در مورد سفرهایتان صحبت کردیم به ولایت افغانستان، بین از افغانستان فراتر بریم، شما در جریان کارتان در افغانستان در دوران جمهوری مخلوع به خارج از افغانستان هم سفر کردین، به کشورهای مختلف. شما به کدام کشورها رفتین و زیباترین خاطرات را که با خود ناوردین از کدام کشورها بوده؟
تشکر. وقتی که در پارلمان افغانستان به حیث فوتو ژورنالیست بودم، خوبیشی است که یک خاطره را باید یاد بکنم. قاعدتا باید در سفرها کارمندای مختلف بره. من خودم مسئول بخش رسانه ها بودم، همکارای زیاد را روان کردم، تعداد فرار کردن و تعداد برگشتن. اما رضایتمندی بخصوص رئیس مجلس که در او زمان آقای محمد یونس قانونی بودند، به چند جهت بر من تکیه میکردن. یکی مسائل دیپلماتی را مراعات میکردم، به زبان انگلیسی یک آشنایی داشتم و بر کار خود بسیار مسلط بودم، هم در بخش فوتو هم در بخش ویدیو. همزمان گزارش ها را آن وقت به افغانستان روان میکردم. پس سفرهایی که داشتم تا جایی که حضور ذهن دارم، هندوستان، ایران، امارات متحده عرب، بلژیم، هلند، ایتالیا، چین، اندونزیا، مالزی، سوئیس، روسیه، عربستان سعودی، پاکستان، ترکیه، آلمان. یک خاطره خیلی برای من زیباست، من وقتی که از افغانستان برآمدم در همی اواخر نگاهی به پاسپورت های کردم که 3-4 پاسپورت داشتم. پاسپورت ها مجبورا با ویزه پر شده بود. من حدود 23 سفر کشورهای متفاوت کردم. این کشوری که تکرارن میشه خوب بحثش جداست. زیباتر از کشوری هلند ندیدم. یک کشوری گلها و طبیعتشان خیلی زیبا بود و قیمتترین و بسیار پر هزینه ترین از کشوری روسیه ندیدم که در اونجا هزینه ها بسیار بلند بود. اما چیزی که در من تجربه بسیار بلند داشت هندوستان بود. هندوستان یک کشوری ملتی کلچر هستند، انسانهای سرمایه دار هم هستند، انسانهای فقیر هم هستند. این کسی که در هندوستان باره برای یک آگاهی خیلی آموزش های زیاد میبینه. بعضی انسان ها هستند گلشن و گلخنش دمو زیر پول ها هست، بعضی انسان ها هستند که بسیار شرکت های بلند مثل تاتا اینا هستند، اما تحصیل در اونجا بسیار فرصت مساعد هستند. و همزمان خاطره نیکی از کشور ترکیه داریم که 3 سال دوران تحصیل ما بود، 1 سال دوره زبان و 2 سال دوران مستری. در اونجا برای من بسیار خاطره خوش بود، به خاطر که این مدت 3 سال روابط که با افغانستان داشتم قاعدتا دوستای زیادی می بود. در سفرهای ترکیه همراه اونا به گردش می رفتیم. من در تمام زندگی تلاش به این بوده که ولو که با اندکترین فرصت بستر خدمت برای هموطنهای خود باشم. و همی که دوستایی که دارم صدای من اگر بشنه و اونا قطعا قضاوت خود داشتن، همی که دوستا از من خاطرات نیکی دارد، چی در هر جایی که بودم در حد توان خود بستر خدمت دوستا و وطندارای افغانستان خود شدم، اینی برای من ارزش بس بلنده است.
آقای امید، دهی چک و تردیدی وجود نداره که افغانستان با کشورهای همسایه خود مشترکات فرهنگی، زبانی، مذهبی دارد. در بین 23 کشوری که شما سفر کردین، از کشورهای دور کدام یک نزدیک از لحاظ همو فرهنگ یا بوی افغانستان یافتین؟
ترکیه خیلی مشترکات زیاد داره، به دلیل از اینکه خیلی نظامنامه ما، مراکز آموزشی ما، اینا برگرفته شده از ترکیه هست. ترکیه چی در قسمت نظامی، چی در قسمت فرهنگی، چی در قسمت رسوم و عنانات مثل ازدواج و دیگر نامزادی و وفات، اینا مشترکات خیلی زیادی داره. این ما میتونیم بگیم که اگر افغانستانی که در دوران امان الله خان و دوران اتاترک او زمان میبوده، ما مطمئن بودیم که مشترکات ما موازی هم حرکت میکنند. اما ترکیه که از ما قطعا پیش هست، اما فرهنگ و رسم و رواج بدویشان خیلی با افغانستان مشابهت های زیادی دارند.
آقای امید، شما به حیث یک فوتوژورنالیست و یک هنرمند به یقین در فستیوال های بین المللی هم اشتراک کردین، در نمایشگاه های بین المللی به یقین اشتراک کردین، در این مورد بگوین.
تا
تشکر. با چندین فستوال ها اشتراک داشتم، چندین نمایشگاه، از جمله یک نمایشگاهی که باید یاد بکنم در ترکیه بود، به نمایندگی از افغانستان اشتراک کردم که بالای 15 کشور ترک تباران اونجا یک نمایشگاه بسیار بلند بود. بعد مدت 10 روز در اونجا آثارهای بسیار هنری خلق کردیم، رسانه های ترکیه آمدن، باستان خبریشون بسیار بالا بود و همچنان روزنامه ها باز با حضور خود عبدالله گل، معاون نخست وزیر، وزیر داخله، شماری از نماینده های مجلس ترکیه در ولایت ساکاریا اینجا از ما دیدن کردن، آثار ما را در معرض نمایش قرار دادن و اونا را خریدن و این نمایشگاه در چندین کشوری که یاد کردم، غیر از اینکه در افغانستان فرصت مساعد نشد، همین 14 کشورهای مختلف اونجا نمایشگاه ما بودن. ما مجموعاً از 15 کشور بودیم. متاسفانه افغانستان به شکل رسمی که بگویم دعوت شده باشد نه، بلکه من در دوران تحصیل در اونجا بودم و یک نهادی که مردم افغانستان داره، یک مرکز فرهنگی باستانی کلا معرفی شدیم. ما به حیث یک هنرمندی مهمان گفته، اما به صورت رسمی افغانستان در اون نمایشگاه اشتراک نداشتند، ولی تلاش کردیم که صدای مردم افغانستان، فرهنگ مردم افغانستان، هنر مردم افغانستان را به اندازه توان خود به 14 کشور دیگه و کشور به زبان که ترکیه باشه برسانیم.
آقای امید، شما مدت در پانتون کابل هم استاد بودین، از دوره پانتون کابل و خاطراتی که دارین قصه کنین.
من 70 سال در پانتون کابل به حیث استاد و عامل دپارتمان فوتوگرافی بودم. خاطرات زیبایی دارم، از جمله چیزی که برای من ارزش والایی داره همین است که تمام محصلین خود چی از طبقه اونا سوز و کور برایشان یک آزادی خاص داده بودم. وقتی که من در پانتون کابل رفتم، خاطرات خیلی زیبا از همکارا، از محصلین خود دارم که از اون جمله قناعت و رضایت محصلین ما در مرحله اول بود و همچنان همکاران ما از رئیس ما گرفته تا رئیس خود پوهنتون کابل جناب فارقی صاحب بودن. من خودم یک گروه از محصلین جور کردم که در هر مراسم ما اشتراک میکردیم، گزارش خودم میگرفتیم و عکسارم تهیه میکردیم برای راپورتاج اونا. و چیزی که برای من خیلی مفید بود، ما تانستیم که خود دیجیتال گرافیک که قبلا در فاکولته هنرهای زیبا متاسفانه به صورت اکادمیک دست داده نمیشد، من همین حرفه را از ترکیه آموزش که دیده بودم با برنامه‌های مختلف کامپیوتری، ولی محصلین خود عرضه کرده، محصلین ما الحمدلله با استعداد خوب تانستن که اونا را بو اقدام بکنه و بو انجام بده.
آقای امید، طوری که شما گفتین یک سال بعد از تسلط دوباره طالبا شما افغانستان را ترک کردین، فعلا در کدام کشور جهان زندگی میکنین و چی برنامه‌ای روی دست دارین؟
سال 2022 در ماه جولای افغانستان را ترک کردیم، با آن که بسیار علاقمندی خاص داشتیم از شرایط نامساعد و تهدیدهایی که همیشه متوجه ما بودن. فعلا ما در جرمنی هستیم، قبلا با نهادهای آلمانی کار میکردیم، خوشبختانه به خود و خانواده ما ویزا دادن. ما در اینجا هم در یک انستیتوت تحقیقاتی به نام انستیتوت باختر در برلین هستم، اونجا کار میکنیم به مدت یک سال با صلیب سرخ آلمان که در اینجا فعالیت داشتن ما کار کردیم، همزمان نمایشگاه های موجود آوردیم که اون نمایشگاه در راستای فرهنگ مردم افغانستان در موضوع دیسکریمینیشن یا تبعیض بودن و در قسمت ادغام یا انتگریشن بودن. این نمایشگاه ما در شهرهای مختلف مثل باکن، بخولد و چندین شهر دیگه هم با نمایش رفتن و همزمان با نهادهای آلمانی و مهاجرین که هستن، اینا هر از گاهی برنامه های متعدد داره، از سال 2 بار 3 بار در اونجا هم به نمایندگی از افغانستان اشتراک داشتیم. صدای مردم افغانستان، به خصوص صدای زنان افغانستان، صدای دختران افغانستان که در چنین شرایطی از تمام امکانات باز مانده بلند کردیم. و ما چی کردیم برای دخترای افغانستان یا زنان افغانستان؟ با انستیتوت تحقیقاتی باختر زمینه تحصیل فراهم کردیم. خودم مضمون دیجیتال گرافیک، فوتوگرافی را چندین سمستر درس دادیم و خوشبختانه از اینجا هم برایشان یک سرتیفیکیت، به خاطر که انستیتو
توسط ما رجیستر شده آلمان هستن برای اونا روان کردیم. و زمینه دیگه که در افغانستان تلاش داریم، مکاتب ها هستن که هر از گاهی با نهادهای مختلف فرصت تحصیلی رو مساعد کردیم که در افغانستان اونجا با تعداد از دوستا دخترها تحصیل میکنن، با اون که اجازه نداره ولی در بعضی مکاتب ها رسما فعالیت داره، اونا با فکر آرام درس میخونه و حقوق معاش معلمینشان از یک طریق فراهم کردیم و فرصت ها رو مساعد ساختیم با بعضی کورس های زبان و کامپیوتر تعداد را از بیرون زمینه بورسیشان رو فراهم کردیم که اونا یک مبلغ فیسی که کورس میگیرن برای خانواده های بی‌وضعیت که اقلا هم فیس توان کامپیوتر انگلیسی نداره، برای اونا در کابل روان میکنیم که اونا با فکر آرام‌تر میتونه به درس های خود ادامه بدن.
آقای امید، اگر بسیار کوتاه بگوین، متاسفانه با تسلط دوباره طالبان در افغانستان هنرها به خصوص هنرهای ترسیمی ممنوع قرار داده شده و 15 هنرها هم طوری که دیده میشه دیگه فعالیت نداره. پیام شما به هنرمندا و جوانای با استعدادی که در افغانستان باقی ماندن چیست؟
ما همینجا یک نهاد به نام بوم آزادی که تعداد از هنرمندا را اندازه کرده، خوشبختانه برای او هنرمندا زمینه را مساعد کرده، تعداد را به آلمان زمینه قالشان را فراهم کرده، تعداد را نمایشگاه هاش را میخواهد به صورت مجازی برگزار بکنه و هر از گاه ما در تلاش ازی هستیم که صدای او هنرمندایی که در بند هسته در گوشه گوشه دنیا، چی از طریق نمایشگاه چی از طریق درخواست ها برسانیم. ما پیام خاصی به اونها نداریم، بخاطر که تا یک عملی یا کاری نتانیم یک پیام ساده ما قابل قناعت اونا نخواهد بود. اما در هر مجامعی که صدای مردم شنیده شد، به خصوص با نهادهای ملل متحد، اینا مشکلات هنرمندان را مطرح کرده و کارهایی که اونا روان کرده و کارها را به صورت مجازی یا به صورت پروژکتور به نمایش ماندیم، تعداد از آثارها در معرض فروش قرار گرفته و مبالغشان پس بر افغانستان روان شده. یک تیم بسیار کلان روی هنرمندان کار میکنه که خوشبختانه هنرمندان نسبت به دیگه قشر جامعه افغانستان یک فرصت از این داره که صدای خود بکشه، چی در قالب شعر، چی در قالب نقاشی، چی در قالب گرافیک، چی در قالب عکس. یکانه هدف من این است که ما در امیر راستایی که آموزش دیدیم بتونیم خود را تقویت ببخشیم، اگر فرصت تحصیلی مساعد شد بتونیم دکترای خود را بگیریم و دومین مواردی که خیلی تلاش داریم قلن ما بتونیم که یک مرکزیت واحدی برای هنرمندان بسازیم که بتونه هنرمندان نه تنها اونایی که در افغانستان هستن بلکه بسیار هنرمندان زبره و زبردست ما در کشورهای مختلف داریم که از تجربات اونا بتونه هنرمندان افغانستان ما مستفید شوه. یگانه آرزوی ما است که تبادل افکار بین هنرمندان وجود داره. موفق باشین.
تشکر آقای علی امید، فوتو ژورنالیست و هنرمند افغان که در این برنامه اشتراک کردین. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
I'm سوئی